أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در مفهوم غسل اینجور نیست در اون اشیایی که آب در اونها نفوذ نمی کند مثل اعضاء البدن، مقوم غسل این نیست که آبی که بر عضو ریخته می شود و اون عضو شسته می شود معظم الماء المسبوب از اون عضو خارج بشود، که از او تعبیر می شود به انفصال الغساله. و شاهد آوردیم که در غسل الوجه و الیدین در باب الوضوء این غسل اینجوری معتبر نیست، بلکه غسل الوجه و الیدین محقق می شود به این که انسان آب را اجزای مائیه را به اون حدی که در وجه معتبر است برساند، به نحوی اجزای مائیه را برساند که صدق بکند بر این که صورت را شست. در مقابل مسح، اون مسح به رطوبه می شود که رب ما انشاءالله خواهیم گفت مسح با غسل تباین ندارند. رب ما هم مسح صدق می کند و هم غسل صدق می کند، مثل این چون اجزای مائیه را به واسطه ید که متعارف است به وجه می رساند، هم مسح وجهه بالماء و هم غسل وجهه صدق می کند. و رب ما مسح صدق می کند ولیکن غسل صدق نمی کند، مثل مسح رجلین که با رطوبت ید مسح می کند، این را غسل نمی گویند چون که رطوبت آب نیست، بله است رطوبت است، رطوبت را می کشد، اون رطوبت منتهی مصری است. رب ما غسل صدق می کند ولیکن مسح صدق نمی کند، اونجایی که آب فراوان را صورت را زیر شیر می گیرد که به تمام اون حد وجه آب می رسد، غسل است، مسح محقق نمی شود. پس کلام این بود که این غسلی که در باب وضوء اینه، اگر انفصال معظم الماء مقوم غسل بود که غسل در باب وضوء محقق نمی شد. بدون جهت بیان کردیم که در ما نحن فیه در تطهیر متندسات انفصال معظم الماء از اون موضعی که آب به اونجا ریخته شده است به قرینه خارجیه است، و اون این است که ارتکاز عرفی است. اهل العرف چیزی را که از گزارت عرفی میشورند تو نظرشان این است که این آب باید گزارت را با خودش ببرد، به نحوی که یسبه هل شی نظیفا، نظیف بشود. به قرینه این ارتکاز که در اهل العرف هست شارع شیئی که به او گزارت اعتبار کرد و پشت سرش امر کرد بشور، اون شستنی که در گزارات عرفیه است او را می فهمد، چه می گوید شارع همان گزارتی که پیش ما بود او را به این شی اعتبار کرده است و امر کرده است شستن او را اون نحوی چون گزارات عرفیه شسته می شود. اهل العرف این را می فهمد و معید هم دارد. معیدش روایتی بود که مسقه عمار که در غسل الاناء بود که امام علیه السلام فرمود آب را می ریزد در اینا و حرکت می دهد، ثم افراغ ما را می کند، آب را خالی می کند، اون اینا را خالی می کند. خب این که حرکت می دهد یعنی آب جاری بشود دیگر، اون آب جاری به اطراف برسد و انتا علاوتی زریان چون که سمه افرق دارد بعد افراق بشود و الا او اجل لازم بود که مجرد آب برسد ولو آبی هم در تهینا نماند چون که همه اش را چشید این اینایی که از خزف بود اونقدر آب ریخ که اصلا اون خزف چشید جذب کرد دیگه سمه افرق ندارد این معلوم می شود که سبل ما الغالب است به نحوی که با اون سب غسل صدق کند غسلی که در متندسات است او صدق کند چه گفتیم زریان الما و خروج الغساله معظم الغساله از اون موضع معتبر است رو این حرف این معنا اشکالی ندارد که در متندسات چون متندساتی که لا ینفض فیه الماء ملاک این است که غساله معظمش از او خارج بشود اون وقت غسل محقق می شود من داد غسل به ماء قلیل اجسام سه قسم هستند اون اشیایی که نجس می شوند اشیاء طاهره ای که نجس می شوند اونها سه قسم هستند قسم اول اون جسمی بود که آب به اون نفوذ نمی کند یعنی داخل جوفش نمی شود و خودش هم قابل عصر نیست مثل عضو بدن که گفتی قسم ثانی از اجسام این است که آب نفوذ می کند و قابل عصر هم هست این قسم ثانی است مثل سیاب و فروش که هم آب نفوذ می کند به جوفش و هم قابل عصر است قسم سوم اجسامی است که آب نفوذ به جوف می کند ولیکن قابل عصر نیست عرفه آب نفوذ می کند به جوفش ولیکن در چیزی که قابل عصر نیست مثل صابونی که مثلا فرض کنید تو آب بیفتد آب نفوذ به جوفش می کند ولیکن قابل عصر نیست مثل فرض کنید خربزه یا هندوانه ای را که اگر ببرید بهتر معلوم می شود هندوانه را بریدید اون کفش فرض بفرمایید بچه دستش نجس بود زد به اون توجه کردید اون جایی که بریده بودید هندوانه را نجس کرد هندوانه آب بریزید نفوذ می کند میره به جوفش از آب ولیکن قابل عصر نیست این هم یه اجسامی است فعلا کلام ما در اون اجسامی است که آب به اونها نفوذ می کند و قابل عصر است کسیاب ایشان می فرماید در تطهیر این اجسام که مثل سیاب است به ماء القلیل معتبر است در تطهیر به ماء القلیل معتبر است عصر لاخراج الغساله چون که آب نفوذ کرده است وقتی که آب آفتاب را آب قلیل را به صاب ریختید صاب می کشد اون را جذب می کند اگر بخواهید این طاهر بشود باید در این صورت اخراج غساله بشود عصر بکنید فشار بدهید یا اونی که مثل الفشار است که غساله را خارج کند بله مثل اینکه مثلا با پا مثلا فرض کنید لجد مالی می کنند که فرش است اون غسالش خارج بشود دوشک است غسالش خارج بشود یا با دست ها فشار می دهند غمز می کنند که آبش خارج بشود اونی که عصر است یا مثل العصر است که اخراج غساله بشود او معتبر است پشت سر این می فرماید بر این که ولا یعتبر الفرش و الدلک در اونجاهایی که شی قابل عصر است فرش در آنها معتبر نیست یعنی به هم مالیدنش معتبر نیست همین آب را ریختید مستولیه بر صوب شد در آوردید فشار دادید پاک می شود فرش به هم مالیدن معتبر نیست دلچ در مثل ظروف اینها چه احکام سیگلی هستن مالیدن اونها نه معتبر نیست اینها همین مراد سب انظوری است در قسم اول و غسلی سب به نحو ثانی مع العصر است در قسم ثانی. این که می فرماید فرش و دلک معتبر نیست، یه استثنایی می زند، می گوید الا اینکه در آنی که ما او را می شوریم عین النجس یا عین المتنجس بوده باشد، چه اگر عین النجس بوده باشد یا عین المتنجس بوده باشد اونجا دلک معتبر است. فرش معتبر است چون عین نجس و متنجس برود. این فرمایش ایشان در عروه می فرمایند. اما در مثل غسل الثیاب و الفروش چه قابل عصر استند، عصر معتبر است در صدق الغسل. این بعضی ها فرمودند که این عصر مقوم غسل است و تا مادامی که این عصر نشود، یعنی اخراج غسال نشود، معظم الغسال به نحو متعارف ها، نه تمامی غسال خارج بشود، حقیقتا به نحو المتعارف خارج بشود، این مقوم غسل است. و سابقا هم ما عرض کردیم که این مطلب محل اشکال است، هم به حسب روایات که صحیحه علی ابن جعفر در فراشی بود که اصحابه البول بود در تطهیر او، و هم در صدق و عرفی. شما ببینید آیان شاهد باشید، ما میگوییم ببینید قابل تصدیق است یا نه. انسان فرض کنید که خونی اصابت کرد به این صوبش، این بوم پسرش یا خادمش یا کس دیگر گفت آن آب آفتابه را بیار، این را اینجور خون هم خون تازه است، آب آفتابه را به گفت بریز، ریخت به نحوی ریخت، خون هم رفت، دیگه خونی نیست، اون هم جاری شد، اما هیچ اثری نداد. اگر کسی بپرسد که صوبت را از اون خون چکید و او شستی یا نه، میگه شستم. اگر آقا مهلت بده من مطلبم را بگم. این اگر غسل صدق می کند عرفن، غسل صدق می کند به این، اگر فرض بفرمایید قطره از ماء متنجس افتاد، گفت آب آفتابه را بیان، اینجور گرفت ریخت اون آب غالب ها که رد شد، میگوید بله صوبم را شستم، فرقی نمی کند، عصر مقوم نیست، همون آبی که می ریزد معظمش باید رد بشود، عصر بر او معتبر نیست، معظم هم لازم نیست معظمش رد بشود، ها معظمش از این مکان رد بشود، در جای دیگر بله جذب کند جای دیگر از صبورا، عیب ندارد بنا ان لا طهارت الغساله غسالت قاچ بوده باشد، عیبی ندارد. عین نجس که رفت میرود، توجه کردید آب میریزد همینجور بلا اثرین، غسل صدق میکند. بدان جهت بعضی ها، آقا توجه کن، بذار تمام کنم تا معلوم بشه من چی میگم. اصلش به جهت این است که صوب پاک بشود، آب پاکه. لا اله الا الله. عرض میکنم بر این که در این صورت غسل صدق میکند. رو این حساب بعضی ها فرمودند مثل صاحب الهدایق که عصر مقوم غسل نیست به ماء الغلیل، ولیکن عصر خودش معتبر است در طهارت شیء متنجسی که قابل عصر است، عصر خودش معتبر است، یعنی شرط زایدی است برای غسل که باید این عصر بشود. خب دلیلش چیست؟ ایشان فکر رضوی را فرموده است، غیر از فکر رضوی که سابقا گفتیم و او نمی شود اعتماد کرد، این حسنه حسین ابن ابی العلا را گفتند که سابقا خواندیم در باب سوم از ابواب نجاسات است، ان الصبی یبول علی الصوب قال تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره، آب را می ریزی، بعد او را فشار می دهی که آب خارج بشود. سابقا گفتیم بر این که، یعنی فرمودند بر این که این تأثیر هویی چه هست، دو تا احتمال دارد. یه احتمالش این است که حمله به استحباب بشود، برای این که در سبیی که غیر متغذی است، که معنای این روایت بول سبیی غیر متغذی است که جمع در مروی می گرفتند این حسین، حسنه حسین ابن عبی العلا را می گفتند سبیی غیر متغذی است و این غسل نمی خواهد، به سب ما پاک می شود، به قرینه صحیحه اون حلبی که ذکر می شردیم سابقا در بول سبیی غیر متغذی. پس عصر در اینجا حمله به استحباب می شود، چون غسل معتبر نیست. غسل در اون قبلی ها که بول رجل است او معتبر است، که سبیی متغذی هم مثل رجل است. بعضی ها گفتند این عصر کنایه است، کنایه است از تمام از حصول تاره. درست توجه کنید، مثل این که کسی میاد از عالمی میپرسد آه من خیلی در تطهیر، در تطهیر مخرج بغل و نمیدانم اینها خیلی در زحمت هستم، میرم بر سر تطهیر مینشینم بغل میکنم، بعد استبرا هم میکنم هرچی قوت دارم، بعد آب میریزم یه مرتبه دو مرتبه دلم نمیاد بله پاشم، میگم بلکه مثلا بول مانده است در مزرع و اینا. میگه بابا وقتی که تو رفتی نشستی اون استبرا را کردی، توجه کردی یه دو دفعه آب ریختی، تو مانت را بشش بالا پاشو. این که میگه تو مانت را بشش بالا پاشو، یا این دخلی در طهارت ندارد، این کنایه برای این است که تمام شده، تطهیر تمام شده. اینجا هم چون که عادتا این است چیزهایی که آب را جذب می کند بعد از شستن این را عصر می کنند که زود خشک بشود، امام علیه السلام در این روایت که می گه سمت عصر او، مثل این کسی که عالم می گه تو مانت را بکش بالا، مثل اوست که حمل می شود این عصر بر جریان عاده. یه حرفی هم ما گفتیم سابقا که اگر یادتون باشد گفتیم در این روایت چون که از قبیل ظاهره از قبیل جمع فی المروی بودنش معلوم نیست، از قبیل جمع فی الروایه بش ممکن است باشد، این سبی مطلق است، متغذی باشد یا غیر متغذی، به قرینه صحیحه حلبی که وارد است در سبی غیر متغذی، این صحیحه این حسنه حمله می شود بر سبی متغذی. بدون جهت در سبی متغذی در بولش باید دو دفعه شست، سب الماء یعنی سب غسلی، ثم تأثیره باید عصر کند. چرا؟ چون که عصر به جهت غسل دومی است، چون که اون صحاح قبلی بلکه صدر در اون روایت دیگر حسین بن عبی العلا این مقتضاش این است دو دفعه باید شسته بشود. این عصر به جهت این است که غسل ثانی هم محقق بشود، و الا عصر نکند آب دفعه دیگر که می ریزد او به جوف داخل نمی شود، جوف این آب دارد. به جهت این که غسل ثانی هم محقق بشود این عصر را فرموده است. و کیف مکان این روایت دلالتی ندارد بر این که عصر زایدن بر غسل معتبر بوده باشد، بلکه در صحیحه علی ابن جعفر که سابقا گفتیم وارد شده بود در غسل الفراش، اونجا گفتیم ظاهر اون صحیحه عبارت از این است که بله در باب پنجم بود، سألتو عن الفراش یکون کثیر الصوف فیصیبه البول کیف یغسل، قال یغسل الظاهر ثم یصب علیه الماء فی المکان الذی اصابه البول حتی یخرج من الجانب الفراش الاخر. این غسل است، مقوم نیست و غیر از غسل هم چیز دیگری معتبر نیست. سابقا اینجور گفتیم ولیکن در عصرش احتیاط کردیم، چی گفتیم؟ رعایتا لفتوی مشهور عصر مراعات بشود در این موارد. هذا کله نسبت به عصر. و اما فلچ و دل چه معتبر نیست، چون که در روایات چه فلچ و دل چه وارد نشده بود، امر به غسل شده بود، منتها در مواردی که در شیء مغسول عین نجس بوده باشد گفتیم تا مادام که عین نرفته پاک نمی شود، غسل هم صدق نمی کند، غسل هو من تلک العین صدق نمی کند، باید زایل بشود. و اما بر این که متنجس هم بوده باشد، توجه کردید، یعنی شی متنجس به متنجس بوده باشد، مثل تینی که متنجس است به صوب ثابت شده است، الان میخواییم اون صوب را بشوریم، ایشان که در اروا میفرماید فرش معتبر نیست، دلچ معتبر نیست، الا ازا کان فی شیء عین النجس و المتنجس، این در عین النجس کلامش درست است، اگر عین النجس رفتنش موقوف به فرش و دلچ است باید بشود، و اما اگر در شیء عین متنجس بوده باشد، سابقا گفتیم اگر متنجس متنجسی است که آب به او نفوذ می کند به تحت اون متنجس که صوب است، موضعی از صوب است، به او متنجس آب نفوذ می کند، مثل تین، ازاله اون متنجس لازم نیست، نه درک لازم است نفر، بلکه اون متنجس هم مثل صوب شسته می شود و پاک می شود. و اما اگر متنجسی بوده باشد که مثل فرض کنید چسبیده، دیگر آب به زیرش نفوذ نمی کند، اگر بوده باشد بله او را به فرش و دلک باید ازاله کرد تا غسل محقق بشود، و بدون ازاله او غسل محقق نمی شود. فرش و دلک مقدمتن لازالت لعین است. ما آنی که سابقا گفتیم همین بود که استثناء هم راجع به او می شود، ولیکن بعضی ها گفتن که از بعض روایات ظاهر می شود که دلچ معتبر است، چه عین النجس بوده باشد چه عین النجسی که هست نبوده باشد. اون کدام بعض روایات هست که از او استفاده می شود دلچ معتبر است، فلچ معتبر است، عین النجس باشد یا نباشد؟ گفتند بر این که این موثقه عمار است که در باب 51 از ابواب النجاسات روایت اولی بود، و قال فی قدح او اناء یشرب فی الخمر تغسله ثلاث مرات، سه دفعه می شوری، و سئل ایجزیه ان یسب فیه الماء، آیا جایز اجزا مجزیست کافیست که سه دفعه آب بریزیم حرکت بدهیم و بریزیم بیرون؟ قال لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات، به دستش باید بمالد، اون داخل لینا را بمالد و سه دفعه بشورد. گفتن ظاهر این روایت این است که توجه کردید دلچ معتبر است. عرض میکنیم ظاهر این روایت را اگر بخواهی بگیری معناش این است که غیر از غسل، غسل ولو محقق میشود غسل کافی نیست، مثلا باید علاوه بر غسل دلچم بشود، این را میگه ظاهر این روایت است. خب این روایت افرز در ظرف خمر وارد شده است، قبول کردیم، رو دو چشم گذاشتیم، گفتیم در ظروف الخمر فی قدح او اناء یشرب فی الخمر تغسله ثلاث مرات، و مجرد اون تطهیر در سایر ناعات کافی نیست که در موثقه دیگر عمار بود که یسب فی الماء ثلاثا یحرک ثم یفرق، این در ظرف خمر کافی نیست. قال لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات، خیلی خوب، این چه مربوط است به مطلق المتنجسات؟ در اناء هم خمر خصوصیتی است که دلچ معتبر است، این اولا که نمی شود این را از شرایط تطهیر کل متنجس قرار داد، و ثانیا این که اینجور نیست، در خمر خصوصا ظروف خمری که از خزف بوده باشد یا از مثل خشب بوده باشد، ظرف خمر خمر را جذب می کند، خزف یا فرض کنید کوزه هایی که آب می کردن این بعد از مدتی سیاه می شد، این آب را جذب می کند، به ظوفش جذب می کند. قدح هم همین زور است، اینا هم همین زور است. فی قدح اینا و اینا این یشرب فی الخمر، خمر را جذب می کند. بدون جهت جذب شرد می گویند در خمر، اونهایی که بله ما که اهلش نیستیم میگن در سخونت مایی هست در خمر، که می عینی باقی میماند که میچسبد بزا بل اینا. امام علیه السلام به جهت ازاله اون عین فرمود که مسامحه نکنید، خمر چیم که همین زور داره. بابا شستیم تسامح، یعنی عرفن شستیم سه دفعه آب ریختیم انداختیم، نه اون نمیشود. باید غسل حقیقتن بشود نه تسامحتن، و غسل حقیقی اون وقتی است که اون سخونت برداشته بشود از اون، ولی اون باطن الانا که در سطح ظاهریش هست او برداشته بشود. این به جهت این است. این را اگر اینجور نمی گفت در مثل این ایناها، در مثل اونی که مثل خمر سخونت مایی دارد، این را ملتزم می شدیم. پس بدون جهت این دلیل در ما نهنوی نمی شود. پس فتح سل اماز کرنا در تطهیر شیء به از شیئی که آب در او نفوذ می کند و قابل اثر است، در تطهیر او غسل معتبر است. و غسل نمی توانیم بگوییم که اثر مقومش است، الا انه احوت رعایت الاثر است. ولو آب را خیلی بریزد به نحوی که آب از ذوف شی جریان پیدا کند و خارج بشود که می گفتیم غسل است، احتیاج به عصر ندارد. علاوه بر این احتیاط این است که این عصر ملاحظه بشود کما ذکرنا. و عمل قسم ثالث، قسم ثالث اون اجسامی است که در آنها آب نفوذ می کند ولیکن قابل عصر نیستند. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف ظاهر عبارتش این است که این زور اشیا فقط ظاهرش قابل تطهیر است، به ماء قلیل، به ماء قلیل، به خصوص ماء قلیل ها، به خصوص ماء قلیل ظاهر اینها قابل تطهیر است. در حمام مثلا صابونه نجس بود، تو آب نجس هم مدتی ماند، خیس هم شد، به باطنش هم نفوذ کرد، باطن و ظاهرش نجس شد. وقتی که در میاد همین ظاهرش را وقتی که شست یه دفعه آب ریخت که آب جاری شد از اون سطحش و معظمش خارج شد، این در این صورت این سطحش پاک شده است. اون هندوانه هم همین زور است، ظاهر سطح ظاهری که بریده بودن دستت بچه دست زد نجس شد، همین سطح ظاهر را آب بریزن به نحوی که معظمش خارج بشود ولو یه مقدارش به جوف رفت، عیب ندارد، پاک می شود. و اما اگر نجاست به باطن این اشیا سرایت بکند، مثل فرض کنید نخود را گذاشته بودند 5 روز تو آب نجس و نفهمیده بودند که آب نجس است، می‌خواستند خیس بشود که خوب پخته بشود، 3 روز مانده که آب نجس تو جوفش هم رفته است، این نخودها را هم بخواهند تطهیر بکنند، ظاهر عبارت و در این مسئله این است که با آب گلیل فقط ظاهرش تطهیر می شود، اما الباطن با آب گلیل تطهیر نمی شود. این یه قول در مسئله است. قول دیگر در مسئله این است که نه ظاهر نه باطن با آب گلیل اصلا تطهیر نمی شود. بعض کلمات ظاهرش این است که این زورش یا نه ظاهرش نه به باطنش با آب گلیل تطهیر نمی شود. قول سوم در مسئله این است که نه، اینها ظاهرش و باطنش با آب گلیل کلمه الکثیر پاک می شود، فرقی ندارد ما بین ما الگلیل و ما الکثیر، که با هر بله با هر دو تطهیر می شود. این قول برای این که ظاهر اینها تطهیر می شود و باطنش تطهیر نمی شود، لعل این قول مشهور است. و محتمل است که نه قول مشهوری این باشد که با آب گلید ظاهر و باطن اینها تطهیر نمی شود. یکی از این قولین که بعید نیست، قول این باشد که باطنش تطهیر نمی شود به ماء گلیل، خصوص این ظاهر کلام مشهور بوده باشد. چرا پاک می شود ظاهر اینها؟ ظاهر اینها پاک می شود به جهت اینکه وقتی که آب ریختی معظم آب رد شد، مثل عضو بدن است. چه جور اونجا غسل صدقه می کند که دست شسته شد، صدقه می کند که ظاهر فرض کنی تندوانه یا ظاهر صابون شسته شد، غسل محقق شده است، پاک می شود. در این صورت اشکال شده است بر این معنا، گفته شده است که شما گفتید در تطهیر این اشیاء متنجسه به ماء گلیل باید خروج معظم الغساله بشود، معظم الغساله خارج بشود. شما آب را که میریزید روی این هندوانه، نصف اون آب میره جوفش، نصفش میره بیرون. یا فرض کنید به این صابون وقتی که آب را میریزید، آب گلیل را ها، یه مقدار از آب گلیل میره به جوف، یه مقدارش رد میشود. بهتر از اینها، واضح تر از اینها زمین است. زمین متنجس است. میخواهید ظاهرش را پاک کنید. خب وقتی که به زمین آب ریختید، آب گلیل ریختید، معظمش که خارج نمیشود، میرد به جوف. توجه کردید؟ وقتی که معظم خارج نشد از او، پس عنوان غسل صدق نمی کند حتی در ظاهر. پس غسل ظاهر نمی شود فضلن از این که کسی غسل باطن را بجد، چون که از باطن که آب خارج جریان پیدا نمی کند. غسل در ماء گلیل گفتیم مقومش جریان الماء است، از موضع نجس، از جوفش ما جاری نمی شود تا غسل محقق بشود. نه ظاهر نجس پاک می شود، نه باطن پاک می شود. جواب این پروازه است که اولا وقتی که به ظاهر اینها آب ریختی، معظمش خارج شده، خروج معناش این نیست که به زمین بریزد. خروج معناش این است که معظم ما در اونجا نمانده، ولو به محل دیگری از این شیء منتقل شده است. اون به هند روی هندوانه که آب می ریزیم، یه مقدارش رفته جوفش، خوب بره، چی می شود؟ ظاهرش غسل شده پاچه، اون مقدار آب هم چه رفته، اون هم چه پاچه. چرا؟ چون چه غساله است، غساله است که متخلف در شیء است، در شیء باقی میماند. غساله ای که متخلف در شیء است، اصلا ما گفتیم اون غساله اصلا نجس نیست از اول. از اول گفتیم چون غسل متحیر و اصلا نجس نمیشود آب گلیل، رفته باشد به جوف. اون کسی که گفته نه نجس می شود، ولیکن ملتزم است که متخلفش پاک می شود. خب متخلفش پاک می شود به چه دلیل؟ به دلیل این چاره می کند اغسل کل ما اصابه و زالش النجس. در ام وسگه امار این بود که اغسل کل ما اصابه و زالش الما، این ما متنجس به این هندوانه خورده بود، ما هم این اغسل کل ما اصابه شستیم، ظاهرش که شسته شد، متخلفش لازمش این است که پاک است. پس بدون جهت چه بگویید اون غسله متحر پاک است، چه بگویید نجس است، ملتزم میشیم که ظاهرش پاک میشود، چون که غسل محقق شده. بقیه در شی هم از متخلف در شی است که باید ملتزم به طهارتش بشوید. بدون جهت ولو مرحوم صاحب الروه ملتزم بود بر اینکه غسله متحر هم آب نجس می شود، بعد از خروج غسال بقیهش پاک می شود به تبعیه، معذالک ملتزم شد که این ظواهرش پاک می شود. خب وقتی که ظاهرش پاک شد، اگر اون ظاهرش پاک شده، اون متخلف در باطن پاک نشده باشد، نباشد، چه کار داریم با باطن؟ ظاهرش که پاک شده، اونها هم متخلفن ها. بدون جهت صابون فقط ظاهرش نجس باشد، ظاهرش را شستیم دیگه پاک می شود. اونی که به جوف رفته و به باطن رفته، اون متخلف حساب می شود. یا هندوانه وقتی که ظاهرش پاک شد باطنش پاک بود. امایی که به زوف رفت هندوانه را نجس نمی کند، متخلف در شی است و متخلف در شی هم که پاست، بدون زدیشان ملتزم شد. ولیکن عرض می کنیم لا الان گفتم حیف که متوجه نشدی، گفتم این لازمه ای اطلاق ادله غسل است که متخلف پاک می شود. اغسل کل ما اصابه و زال کلمه، گوش کن، چرا نمی شود؟ اغسل صدق کند، معظم الما خارج شده من تا به جوف رفته، انفصال شده. انفصال معناش این است که از موضعی که نجس است رد شده من تا رفته به موضع طاهر، انفصال شده. انفصال معناش این نیست که به زمین بریزد، انفصال معظم شده، غسل محقق شده است. اغسل کل ما اصابه و زال کلمه، میگه این پاک شد. وقتی که پاک شد اونی که به جوف رفته لازمه پاک شدن او این است، چون هم متخلف است پاک بشود. چرا؟ برای آنچه این اگر پاک شد اونم باید پاک بشود دیگه. پس علا حاضر اساسی که هست مرحوم صاحب الروه معزاله که ملتزم بود ماء قلیل در غسله مطهر هم نجس می شود، علل احوت یا علل اقوا، معزاله که ملتزم شد در ما نهنفی که این شیء، این هندوانه یا این تراب یا این صابون و غیر زالک پاک می شود، چون که معناش این است جمع مقدار منفصل شده و متخلف در شیء است. ولیکن اون جماعتی که گفته شده است چه به ماء قلیل بلکه به ماء کثیر، یعنی به ماء قلیل مثل ماء کثیر، هم ظاهرش پاک می شود هم باطنش پاک می شود. صابون فرض کنید نجس است، آب نجس هم رفته است توش، آب را بریزید به این صابون، بذارید این صابون خشک بشود، فرض کردیم گذاشتیم خشک شد، که جوف و ظاهر و باطن همش آب نجس نفوذ کرده بود. بعد آب قلیل را یواش یواش ریختیم به نحوی که آب طاهر حتی به جوف رسید، که مستولی شد بر تمام صابون. گفتند بر این که قول دیگر این بود که این پاک است، صاحب مدارش قدس الله نفسه و شریف فرموده است این پاک می شود. چرا یا صاحب مدارش؟ میگوید اگر این صابون در نجاست باقی بماند، در این هندوانه در نجاست باقی بماند، این نخودها در نجاست باقی بماند، به این ماء قلیل پاک نشود، لازمش حرج و ضرر است. اما الحرج برای آنکه آب کثیر را آب کل را چی پیدا کند در تمامی فسود، خصوصا در آن بلاد که در فصل شتا باشه، که ببرد اینها را در آب فرض کنید کرد بشورد یا جاری بشورد، این بر نوع مردم حرج است. اغلب مردم توجه کردید آشهیشون به ماء چاه بود، تطهیراتشون تغسیلاتشون همش به ماء چاه بود، چون ماء چاه هم اونی که چشیده می شود از او قلیل است، بلکه اونی که در چاه است بنابر مسلک قدما به حکم قلیل را دارد، به دلو خارج می شود استعمال می شود، خودش هم ضرر لازم میاد. ضرر معناش این است که باید این حبوب را بریزد دیگر، اینقدر نخود ضایع شد، اینقدر گندمی که خیس کرده بود همش فرض کنی ضایع شد، باید بریزد دور، این ضرر است. هم حرج است هم ضرر. و دیگر اینکه ایشان فرموده است بر اینکه اطلاقات الغسل شامل می شود، اطلاقات الغسل شامل می شود که این صابون شسته شد، یا فرض بفرمایید این نخودها شسته شدن و این فرض کنید جندم ها شسته شدن، این فرمایشات صاحب المدارک است. آیا این فرمایشات تمام است یا نه؟ انشاءالله.